دار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما بزرگواران هستم. موضوع برنامه امروز قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی و دکترین اقدامات پیشدستانه علیه تهدیدات امنیت ملی در فراسوی مرزها هستش که خدمت دو مهمان بزرگوار و ارجمند هستیم. مهمان اولمون جناب آقای دکتر بابک ولدی، کارشناس مسائل امنیت و ژئوپلیتیک منطقه. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر و نیکی انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام به محضر آقای امام زمان، درود بر شما و شنوندگان عزیز.
ممنون. و مهمان دیگر برنامه جناب آقای دکتر محمد صادق غلامی، کارشناس مسائل سیاسی. خدمت شما بزرگوارم سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر و نیکی انشالله.
سلام و احترام، با یاد و نام خدا عرض احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترمی که صدای ما رو میشنوند و جناب علی همکاران محترمتون.
ممنونم از شما. خب همکارانم یک بخشی رو آماده کردن در ابتدای برنامه، با هم میشنویم. مجدد در خدمت شما بزرگواران هستم.
از جمله رژیم های بین المللی، اقدامات پیشدستانه کشورها در جهت خنثی‌سازی تهدیدات امنیت خود در فراسوی مرزهاست. از این رو جمهوری اسلامی ایران به پشتیبانی از قدرت بازدارندگی دفاعی خود در چند سال اخیر تعداد زیادی از تروریست های تجزیه طلب در کردستان عراق را هدف قرار داده و سرکوب نموده است. این اقدام همان گونه اتفاق افتاد که قبلا و برای جلوگیری از رسوخ ناامنی به داخل کشور، داعش را صدها کیلومتر دورتر از مرزهای ملی در سوریه و شمال غربی عراق هدف قرار داده است. با توجه به سطح بالای بازدارندگی دفاعی کشور، نیروهای نظامی متعهدند تا هر گونه عامل ناامنی را در نقطه آغازین خود سرکوب نموده و مجال اقدام به آنها ندهند. از این راهگذر و با توجه به پایان ضرب الاجل ایران به اقلیم کردستان و دولت عراق، حق برخورد قاطع با عاملان ناامنی و بحران آفرینان علیه امنیت ملی کشورمان محفوظ است که از مشروعیت بین المللی در چارچوب حقوق بین الملل و عرف جهانی برخوردار است. در این برنامه با بررسی این موضوعات به این پرسش پاسخ داده می شود که چرا جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان نظامی خود بایستی هر گونه عامل مخرب علیه امنیت ملی خود در بیرون از مرزها را سرکوب نماید و این اقدام از چه مشروعیت بین المللی برخوردار است؟
خب اگر اجازه فرمایید سوالاتو با جناب آقای ولدی شروع کنیم. جناب آقای دکتر، سوالی که از مسئلتون داریم، ما اصلا یه تبیینی داشته باشید با بایسته‌های اقدام نظامی برای سرکوب گروهک‌های تجزیه طلب و برانداز در حال مرزهای غربی و موجود در اقلیم کردستان عراق در چارچوب اقدامات پیشدستانه و همچنین مشروعیت بین‌المللی این استراتژی برای امنیت ملی ملت‌ها در بستر ضرب الاجل اخیر.
عرض به خدمتتون که ببینید این یک عرف بین الملل و حتی حق بین الملل که هر کشوری از امنیت سرزمینی، رژیم سیاسی و ملتش دفاع کنه. ما شاهد هستیم و شاهد بودیم که خیلی از کشورها یک عمق استراتژی برای خودشون تعریف میکنن برای بازدارندگی از حملات بیگانگان تروریستی و حفظ تمامیت ارضی و امنیت داخلی. این تعریف عمق استراتژیک و در واقع بازدارندگی به این علته که جنگ به داخل کشور یا مرزها کشانده نشه. ما شاهد این هستیم که در جنگی که آغاز شد بین اوکراین و روسیه همین اتفاق افتاد، یعنی با وجود اینکه پس از فروپاشی جماهیر شوروی در واقع یک قول لفظی غرب و ناتو و آمریکا داده بوده، همون قولای لفظی که ما در برجام هم شاهد بودیم داده بودن به روسیه که ناتو گسترش به شرق پیدا نخواهد که ولی گسترش نخواهد داشت، اما دیدیم که این گسترش پیدا کرد و تا به اوکراین رسید و داشتن اوکراین رو تجهیز میکردن و در واقع فتنهایی در اوکراین ایجاد کردن، در واقع یک جنگ داخلی ایجاد شد در اوکراین و خب ما شاهد این بودیم که روسیه اقدام پیشدستانه‌ای کرد برای اینکه اگر که این اتفاق نمی‌افتاد اوکراین حمله می‌کرد به روسیه باید در خاک خودش و در مرزهای خودش مواجه می‌شد. این یک بخش قضیه است، اما بخش دیگه که تو منطقه ما هست، خب از دیرباز تروریست‌ها اطراف ما تجهیز می‌شدن، این هم از طرف آمریکا هم از سوی صهیونیست ها مخصوصا در شمال غرب کشور یک سابقه خیلی طولانی داره و مرتب به صورت ایزایی حملاتی به مرزها به داخل وجود داشته. پس برای این چیز خیلی جدیدی نیست و باید حتی به نظرم خیلی زودتر از اینها این قضیه رفع و رجوع می شد. منتها الان یک بحث اقتصادی تو منطقه به وجود اومده.
درسته.
این یه بخش دیگه است غیر از حالا امنیت مرزا و امنیت داخلی که خب حق مشروع هر رژیم سیاسی، هر ملتی و هر کشوری هست. یک بحث دیگه هم بحث اقتصادی و اقتصاد سیاسی و اقتصاد منطقه است. ما می‌دونیم که چندین سال در سالهای گذشته بحثی به وجود اومده، بحث این که کریدورهای شرق و غرب و خب الان به قولی میگن جنگ کریدورها شده و در واقع هر کشوری میخواد نفع خودش رو از این کریدورها ببره. ببینید الان ما یک کریدور داریم که کریدور راه ابریشم نوینه که قراره در واقع از چین شروع بشه و به غرب در واقع متصل بشه که نفع اون به ایران، به ملت ایران و آیندگان خواهد رفت اگر این کریدور تعریف بشه از ایران گذر کنه. و دقیقا دشمنان، معارضین، کسانی که میخوان این در واقع نفع اقتصادی هم از ایران گرفته بشه دقیقا این مسیر رو ناامن میکنه، مسیر که از چین شروع میشه، از ایران بگذره، از فرض کنید خب میدونیم که این تا چندین سال اصلا ناامن کردن، هم عراق و هم سوریه هم لبنان، اینا همه کشورهایی بود که ناامن کردن. خب کریدورهای جایگزین هست، کریدور تورانی که از ایران رو دور بزنه، از بالا رد بشه چین و تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان، ترکمنستان و آذربایجان و الان صحبت اینه که فرض کنید که بخوان کریدور زنگزور رو در واقع ایجاد کنن و اونجا رو به دست بگیرن که خب این یکی از مسائلیه که ایران سر قضیه تمامیت ارضی خودش و در واقع نقشه مرزی تمام کشورها ایستاده و هیچ گونه تغییر مرزی رو قبول نمی‌کنه. از طرف خب همینطور در کردستان هم همینطور، خب عراق وقتی ناامن باشه این کریدور از ایران هم گذر نمی‌کنه. بنابراین یک در واقع رقابت و دشمنی وجود داره که هم به لحاظ سرزمینی، هم تجزیه ایران، هم ورود آشوب به ایران و هم به لحاظ اقتصادی در واقع اینکه ایران نفعی از این در واقع تجارت شرق و غرب و کریدور و این بازرگانی نبره. ما الان دوباره شاهد هستیم که یک طرح صهیونیستی دیگه داریم، اون طرح صهیونیستی تورانی که جای خودش ما دیگه میدونیم که توی آذربایجان چقدر فعال هستن، برای اینکه صهیونیست‌ها چقدر تو آذربایجان به اضافه ترکیه فعال هستن که اون کوریدور زنگزور رو باز کنن و ایران کلن از این معادله کنار گذاشته بشه. از یک طرف دیگه یک کوریدور دیگه تعریف شده که اون کوریدور چین به اروپا بود و حالا این کوریدور هند به اروپا است که هند و امارات و عربستان به اضافه اردن و اسرائیل و از اسرائیل به سمت اروپا یک در واقع کوریدور تجاری در واقع تعریف شده. خب شما میبینید که یک کوریدور شمالی تورانی یا کوریدور اسمش رو بذاریم ابراهیمی، چون در واقع خیلی شبیه به صلح ابراهیمه، در واقع این صلح ابراهیم دقیقا به خاطر همین بود که یک کوریدور ابراهیمی درست کنن، یک کوریدور تورانی در شمال، یک کوریدور ابراهیمی هم در جنوب ایران. خب ما میبینیم که این وسط کوریدور اصلی که باید چین و ایران و عراق و سوریه و محور مقاومت به هم شکل بگیره باید ناامن باشه دیگه، خیلی طبیعیه دیگه، اگه ناامن باشه کسی هیچ طرف تجاری حاضر نمیشه کالاش از اینجا عبور بده. به همین دلیل خیلی مشخصه که چرایی این که چرا در کردستان عراق چرا هنوز داعش عناصری از داعش در عراق وجود دارن، در سوریه هنوز هستن، چرا سوریه سالهاست که به این صورت در اومده، چرا کردستان عراق شده آشیانه تمام گروهای تروریستی کرد ضد ایران که ما میدونیم که 5 حزب کرد ضد ایرانی وجود داره به شدت مسلح و به شدت فعال. خب اینا خیلی الان داره معنادار میشه، اینا معنادار میشه و به نظرم خیلی طبیعیه و طبیعی ما میبینیم که مثلا فرض کنیم برای اینکه ترکیه کوریدور خودش رو امن نگه داره، در سالهای گذشته دیدیم که ابتدا در داخل پیکر رو به شدت سرکوب کرد، اینا اومدن شمال کردستان، بعد ترکیه مرتب حملات هوایی میکنه و تا کیلومترها داخل کردستان عراق پایگاه نظامی داره و همین کار هم در سوریه انجام داده. علتش چیه؟ برای اینکه کوریدور خودش رو، امنیت داخلی خودش رو و مرزهای خودش رو امن نگه داره. خب این یک رفتار خیلی طبیعیه، منتها ما خیلی سال هست که این مواجه هستیم با در داخل و در مرزها با این مسائل و به نظرم که باید هرچه زودتر این منطقه مخصوصا محور مقاومت امن بشه، به این علت که بسیار بسیار دستهایی وجود داره، کشورهای متخاصم متعارض وجود داره که میخوان این ناامن بمونه محور مقاومت، این کشورهای در واقع تعریف شده در حوزه محور مقاومت، تا هیچ گونه نفع حالا غیر از امنیتی حتی نفع اقتصادی هم برای اینها در واقع تعریف نشه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای غلامی در خصوص همین موضوع که جناب آقای ولدی توضیح دادن. میخواستم نظر شما رو هم بدونم، ببینیم که عملا این حالا رفتارهایی که ما شاهد هستیم حالا در منطقه به خصوص در بحث کردستان عراق که توضیحاتی فرمودن و حالا این اقداماتی که ما میتونیم داشته باشیم در جهت اینکه حالا اقدامات پیشدستانه باشه و بتونیم به هر حال به نوعی یک مقابله مناسب در این حوزه داشته باشیم.
عرضم به حضور من یه بررسی هم که انجام دادم در واقع در چارچوب محیط امنیتی پیرامون کشور، هر کشوری مطلق، حالا در مورد محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران، خب ما در واقع 4 تا منطقه یا محیط رو داریم که امروز باش مواجهه داریم. بعضی از این محیط‌ها برای ما چالش داست، بعضی ها فرصت هست و تهدیدی علل حساب متوجه ما نمیشه. یکی منطقه آسیای غربی هست، یکی کشورهای حاشیه خلیج فارس هست، یکی کشورهای CIS آسیا مرکزی و قفقاز و یکی هم آسیا شرق و جنوب شرقی هستش. حالا موضوعیت بحث این جلسه در مورد محیط امنیتی که ما در منطقه آسیا غرب داریم که منطقه کردستان عراق و شمال عراق که به عنوان یه چالشی مطرح هستش. این که بگیم ما در واقع یک اقدام پیشدستانه انجام بدیم رو خیلی من روش در واقع من قبول ندارم اینو علل حساب در با به اقتضای این بازی زمانی برسه. چون در واقع اقدام پیشدستانه زمانی موضوعیت پیدا میکنه که شما بازدارندگی نداشته باشی، یعنی موضوعیت بازدارندگی و اقدام پیشدستانه اینا به نوعی با هم دیگه در یک جهت هستند و اثر همدیگر رو در واقع اثر همسویی با همدیگه دارن. شما اگر بازدارندگی بشود ایجاد کرد دیگه اقدام پیشدستانه ضرورتی نداره شما انجام بده، چون دیگه در واقع فضا رو در یک بازدارندگی ایجاد کردی که طرف مقابل از شما حساب میکشه و دیگه نیازی به اقدامی وجود نداره. لذا این اقدام پیشدستانه رو من از این منظر، حالا به استناد منابع و رفرنس هایی هم که تو حوزه نظام بین الملل ادبیاتی که تولید میشه رو نمیپذیرم. حالا ببین تو محیط امنیتی که ما قبل از در واقع فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اتمام جنگ سرد داشتیم، اونجا در واقع اون دکتریان امنیت ملی ایالات متحده آمریکا موضوعیت بازدارندگی خیلی نمود داشت. وقتی که این اتفاق افتاد سال 91 میلادی دیگه این رویکرد بازدارندگی جای خودشو داد به راهبرد دخالت و ممانعت در واقع. یعنی شما می‌بینید که دیگه اون فضای جنگ سرد حاکم نبود. یعنی آمریکا چند سال بعد دیدید که حمله نظامی مستقیم به عراق کرد، به افغانستان کرد و خیلی از کشورهای دیگه که حالا مثلا اتفاقاتی که جنگ‌های نیابتی که از طرف آمریکا در منطقه ایجاد می‌شد. لذا این ناشی از اون بود که دیگه اون وقتی اون دوتا بلوک بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد دیگه موضوعیت بازدارندگی هم رنگ باخته بود. در مورد ایران و نوع مواجهه ما هم با در واقع گروهک‌های معارض به نظر بنده از یک منظر جمهوری اسلامی ایران اینقدر قدرت بازدارندگی ایجاد کرده که ضرورتی به مداخله مستقیم نظامی و سرزمینی نیست. این حرف بنده رو شما میتونید در همین پیمان امنیتی که ما با عراق بستیم. بالاخره دولت عراق دولت مستقلیه. درسته که ما اونجا یک عقبه استراتژیکی ایجاد کردیم که مؤثره، اما الزاما به معنای این نیست که دولت عراق حرف ما رو گوش کنه. چه الزامی وجود داره که دولت آقای در واقع سودانی حرف ما رو بپذیره؟ هیچ الزامی وجود ندارد. اما از منظر بنده اینقدر قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران هم در حوزه سخت افزاری هم در حوزه نرم افزاریش، که نرم افزاریش همین گفتمان غالب و اشتراکی گفتمانیه که بین دولت فعلی عراق با دولت جمهوری اسلامی ایران و با انقلاب اسلامی برقراره. جریان‌های ارزشمندی که شکل گرفتن به نام هشت و سایر گروه‌های مبارز و گروه مقاومتی که در کشور عراق شکل گرفته، این در حوزه نگاه نرم بهش دارم، چون اینا زاییده گفتمان انقلاب اسلامی است دیگه. و همین که قدرت سخت افزاری که ما داریم که در واقع ملاحظه کردید که بعد از اون اتفاقی که در واقع اقدام کور و تروریستی که دولت آمریکا در شهادت به شهادت رساندن سردار مقاومت انجام داد، یه حمله موشکی عظیمی به در واقع پایگاه عین الاسد آمریکا در عراق شد و بالاخره آمریکایی ابرقدرتی بود اون ایام برای خودش. اینکه یه کشور مثل ایران برداره و در واقع حمله نظامی این چنینی داشته باشه گفتنش ساده است. در حوزه کسانی که در حوزه جنگ و تئوری پردازان حوزه جنگ بحث بکنن، خب این کار واقعا انجامش کار ساده ای نیست. میخوام بگم که این اقدامات یک فضای بازدارندگی برای ما در بحث ایجاد این گروه های معارض منطقه اقلیم کردستان، در واقع منطقه اقلیم و کردستان عراق ایجاد کرده، ضرورتی به اقدام پیشدستانه وجود نداره.
درسته.
یعنی شما میبینید که دولت عراق خودش مقیده، یعنی پیام میده، وزیر خارجش اینقدر موضوع براش مهمه میاد ایران، خود آقای سودانی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل اونجا با رئیس جمهور ما که دیدار داشتن اونجا متحد میشن برای انجام کار. خب بله، شاید انجامش دقیقا در اون بازی زمانی که ما تعیین کردیم محقق نشود، اما دولت عراق پیام داده همین امروز روزا، دیروزم پریروزم که آقای رئیس جمهور در رژه نیروی مسلح صحبت کردن، شدن فرمودن که ما یه چند روزی هم مهلت میدهیم. به نظر من بر اساس حالا من یه پایش محیطی هم که داشتم دیدم که عمده این مقرهای گروهکای اپوزیسیون و معارض در حال تخلیه شدن هست و به نظر بنده اون قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد هر گونه اقدام پیشدستانه رو نفی میکنه. الان هیچ ضرورتی برای این اقدام که ما بخوایم در واقع وارد یه فضای تعارض با این گروهکا بشیم ضرورتی نداره.
حالا سوالی که اینجا پیش میاد، الان خب اشاره‌ای هم داشتن جناب آقای ولدی در خصوص بحث حالا اقداماتی که سمت آذربایجان و ارمنستان داره اتفاق میفته و خب شاهدش هستیم که به هر حال به نوعی اینم تهدیدی هستش برای اون کریدوری که ما الان سالهاست که بالاخره از طریق اون ارتباط هم با اروپا برقرار هستش و خب به هر حال به نوعی تهدیدیه برای امنیت ما. به نظر شما در این حوزه چه اقداماتی میشه انجام دادش که بالاخره شرایط به نفع ما به هر حال حاصل بشه؟
یه نکته شاید ضرورت داشت قبل از این بحث ما بهش بپردازیم، حالا من اشاره میکنم، اینی که ببین مسئله اصلی ما، یعنی مسئله اصلی انقلاب اسلامی و سپس جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستیه. یعنی شما هر کاری در محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران انجام میشود، ما نگاه کارگزاران و نگاه حکمرانی امنیتی و نظامی ما اینه که بازیگر اول و اون چه که از اولویت اصلی برای ما برخوردار رژیم صهیونیستی است. هر موضوع دیگه، هر مطلب دیگه مطلق اینو عرض میکنم ذیل این مسئله قرار میگیره. یعنی شما حتی چالشی که ما با پادشاهی عربستان سعودی داشتیم، چالش هایی که گهگوداری بنابه ضرورت با دولت های وقت لبنان داریم، چالش هایی که با اردن داریم گهگوداری، بالاخره با بعضی مواقع ما بالاخره این حرکت سینوسی که در سیاست خارجیمون با کشور ترکیه داریم، با این در واقع کشور کوچیکی که در منطقه شمال غربی مون هست به نام جمهوری آذربایجان داریم، و حتی در منطقه شرق گهگوداری ممکن بود با ازبکستان ما احیانا یه موقع چالش های پیش میومد دیگه، حالا و پاکستان. به نظر بنده اینا همش برمیگرده به در واقع موضوعیتی که ما باید چالش امنیتی، چالش که نه، یعنی در واقع دشمنی صریح و آشکاری که ما با رژیم صهیونیستی، با ماهیت این رژیم داریم. شما همه این محیط‌های چهارگانه امنیتی رو که عرض کردم، ما باید و خوشبختانه این قوه عاقله در نظام حکمرانی ما وجود داره که خیلی ها در تلاش هستن، آمریکا، رژیم صهیونیستی، برخی از کشورهای اروپای غربی، که ما رو درگیر یه مسئله ثانویه کنن که از اون موضوع اصلی در واقع یعنی به حاشیه بره.
حالا میونه کلامتون خیلی از این اختلافات و مشکلاتی هم که پیش میاد نگاه میکنی یه سرش به رژیم صهیونیستی وصل میشه. الان همین به هر حال همکاری هایی که آذربایجان با رژیم صهیونیستی داره عملاً میتونه تاثیرگذار باشه تو اقداماتی که الان داره انجام میده.
ببینید من میخواستم اینو بگم در ادامه که وقتی که این رئیس جمهور این کشور در واقع آذربایجان، حالا این اسم کشورم شاید، حالا بالاخره
کشور کوچک آذربایجان،
بله همین کشور کوچک آذربایجان، واقعیت هم اینه که خب این فرد در واقع اجرا کننده فرامین هست.
بله دقیقا.
یعنی خود این شخص که نه اختیاری دارد نه قدرت تصمیم گیری دارد. فرامین هم خب یه بخش عمده ایش میدونن دیگه، این چیز مخفی نیست که توسط رژیم صهیونیستی دیکته میشه. خب هم یک ارتباطات مبنایی وجود داره از همیش بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر و شکل گیری در واقع این کشور 15 کشوری که از اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شد، یکیش هم همین کشور کوچک آذربایجان بود. خب این ارتباطه بوده. ببین شما یه بخشی از یهودی‌ها هستن اصلا تو این کشورا، مثل آذربایجان، خود روسیه یه بخشی اینا هستن به عنوان اسمش رو زن دیاسپورا یا هر کس دیگه ای که در واقع اینا یهودی هن ولی در اون کشور ساکن. یه بخش هم خب روابط اقتصادی بوده که داشتن. بالاخره این آذربایجان منابع فسیلی خوبی داره در حوزه نفت و مخصوصا خب منابع انرژی خیلی خوبی داره و از طرفی رژیم صهیونیستی توی موضوع چالش داره. خب یکی از این جذابیت‌ها یکیش همینه که در واقع و به نظر من حالا موارد دیگه هم هست. فضای اقتصادی این آذربایجان الان شما اگه ببرید بررسی کنید، من نگاه می کردم دیدم که حتی حوزه ارتباطات تلفن همراه، اسم شرکتش هم از یادم رفت، که یه بخش عمده از شرکت‌هایی که در حوزه زیرساخت و ارتباطات دارن تو آذربایجان فعالیت میکنن، اینا یا سهامدارشون یا مجری و مدیرشون در واقع از رژیم صهیونیستی هستش. پس بنابراین بازیگر اصلی در همه این اتفاقات، حالا اون موضوع رو بگم بعد این عرض کنم، بازیگر اصلی رژیم صهیونیستیه. مسئله اصلی اینه که ما دیگه صراحتن، یعنی هم رهبر معظم انقلاب گفته، هم قبل از اون حضرت امام در دوران حیاتشون فرمودن، هم بعد از انقلاب، یعنی یه اجماعی وجود داشته. حالا در دولتایی که نگاه انقلابیشون غالب بوده خب صراحتن بوده، مثل رؤسای جمهور وقت آقای احمدی نژاد در سازمان ملل صراحتن این بیانات داشتن. خب نه، بعضی دیگه یکم تعدیل شده این حرفا رو میزنن. ما وقتی این دشمنی صریح رو داشتیم قطعا و رفتیم در واقع در بیخ گوش با فاصله چند کیلومتری اونجا زیر ساخت ایجاد میکنیم، اونجا داریم فعالیت میکنیم و این احساس تهدید رو در واقع، یعنی احساس نیست دیگه، خود تهدید است، اینو استاک کنم، احساس نیست، خود تهدید رو داره ملزم میکنه، قطعا در صدد جبران برمیاد. شاید خیلی از مردم ما به دلیل اینکه فضای رسانه‌ای ما این موضوعات پرداخته نمیشه، تصورشون اینه که رژیم صهیونیستی بالاخره تو حوزه‌های مختلف اینا توانمندیشون کمه. نه، رژیم صهیونیستی در بحث مسائل اقتصادیش پیشرانه، در حوزه علوم تکنولوژی فناوری‌ها پیشرفت دارن اینا. خب یک کشور
در حوزه پزشکی،
بالاخره اینا هست. اما میخوام بگم که خب وقتی جمهوری اسلامی ایران در جنوبش که در واقع هم مرز است با شمال در واقع مصر، در شرقش با اردن و بالاتر که شما میای کرانه باختری و بعد هم سوریه و بعد هم لبنان، اینا میبینی که جز مدیترانه که آقای سلش سلامی توی که صحبتاشون اشاره کردن که دولت مردان این، یعنی مدیر حاکمان رژیم صهیونیستی باید برای فرارشون شنا کردن یاد بگیرم، اشاره داشت به همین که یک در واقع بنبست استراتژیکی برای این رژیم ایجاد شده. وقتی این دشمنی علنی به این شکل است، طبیعتاً رژیم صهیونیستی برای ایجاد بنبست شکنی میاد در جمهوری آذربایجان، میخواد برای ما چالش ایجاد کنه که ما ذهنمون انحرافش از موضوع اصلی، میاد در ترکمنستان همینجوری، میاد در ازبکستان همینجوری، میاد در تاجیکستان به همین شکل، در پاکستان به همین شکل، حتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل همین در واقع کشور امارات متحده عربی، در این جزیره بحرین، در و همین کشور در واقع آل سعود، کشور عربستان سعودی، حواشی ایجاد کنه که از موضوع اصلی ما منحرف.
ممنونم از شما. خب جناب آقای ولدی، به هر حال در حوزه قدرت نظامی و بحث بازدارندگی ما میدونیم که بالاخره فعالیت‌های زیادی شده و وضعیتی که الان ما داریم شاید با یک دهه قبل، دو دهه قبل خیلی متفاوت هستش. میخواستم بحث نقش قدرت نظامی و بازدارندگی کشورمون در اجراسازی تصمیمات نظامی برای تأمین امنیت ملی رو در شرایط کنونی برای ما یک بررسی داشته باشید و همچنین یه مقایسه داشته باشید با ابتدای انقلاب و دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی و اینکه حالا یک برآوردی هم داشته باشید رمز این موفقیت ها و پیشرفت ها در طول سالیان اخیر چه چیزی بوده.
عرض به خدمتتون که من یک نکته از صحبت قبلی رو در واقع مطرح کنم بعد ادامه
میدم
سوالتتون. ببینید، از نظر من اقدام پیش دستان الزامن این نیست که ورود سرزمینی باشه. مثلا اقدام پیش دستان تنبیهی به نوعی داشتیم دیگه، پارسال که اختشاشاتی شد و منشأش اقلیم بود و عناصر صهیونیست و البته چیز حدود 52 کشور در اختشاشات پارسال دخالت داشتن، ولی خب اجرا و اون فتنه اصلیش از در واقع اجراش و مجریش از کردستان عراق